بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثی رو از جلسات قبل مطرح کرده بودیم در رابطه با اینکه آیا هیئت امر ظهور در وجوب داره یا نداره. به این مناسبت بحثامون تا کنون پیرامون این بوده که اولا اساساً معنای هیئت امر چیه، وضع برای چی، دومن معنای وجوب چیه، اصلا وجوب معناش چیه. یه بحث نسبتاً مستوفای شاید 10-15 جلسه یا کمتر پیرامون این بحث داشتیم، اقوال مختلفی رو در این باب دیدیم و بعد وارد این بحث شدیم که حالا که معنای هیئت امر رو میدونیم، معنای وجوب رو هم میدانیم، آیا هیئت امر وضع للوجوب یا ظاهر فی الوجوب یا حجت فی الوجوب یا امارت فی الوجوب؟ اقوالی بود. حضرت امام یه قول داشتند، بقیه بزرگانی هم که در این بحث بودند اقوالی رو مطرح کردند، ما هم یه قولی رو در نهایت به عنوان قول مختار آخر اتخاذ کردیم که البته وابسته به اون مبنای خودمون در بحث بود. به مناسبت این بحث مرحوم آقای آخوند یه بحثی رو مطرح کردن که از نظر ما اینجا استطرادیست. اگر در اینجا بحثش میکنیم تردن للبابه. چرا؟ به خاطر اینکه بحث ما فعلا درباره هیئت امره. اصلا وارد بحثم که شدیم عنوانش بحث حیات امر بود، بعد گفتیم ماده امر، هیئت امر. این بحث فعلی پیرامون اینه که آیا جملات خبریه دلالت بر وجوب دارن؟ پس بحث از دلالت جملات خبریه بر وجوب یا ظهور جملات خبریه در وجوب، این بحث استطرادی است و نه اینکه یک بحث مستقل باشه. به خاطر اینکه بحث ما به طور کلی درباره هیئت امر و نه در رابطه با وجوب، باید هرچی بحث میکنیم پیرامون هیئت امر بحث کرده باشیم، ولی در هر صورت پیرامون این مطلب هم باید یه جای بحث اصول مطرح میشد. چه جایی بهتر از این؟ نکته دوم که بهش توجه بکنیم قبل از ورود به بحث، یکی از طلبه های رساله‌ای داره، من این بحثی که امروز مطرح میکنیم از او استفاده کردم، خوبم از بحثشون، زحمتش مال ایشون بوده، الفضل من سبق، حالا اگه ایشونم از جای دیگه گرفته حداقل ما از او گرفتیم. ما ببینیم جملاتی که در فقه ازش وجوب استفاده میشه چیاست و در روایات. یک سری افعال ما داریم که اینها ازش وجوب فهمیده میشه، یه سری ترکیبات داریم که ازش وجوب فهمیده میشه، یه سری هم ملازماتی داریم که ازش وجوب فهمیده میشه. بحثی هم که الان مطرح میکنیم، این بحث استقراء تام نیست، ممکنه بگردید چیزهای دیگه هم بهش اضافه کنید. اما اون ماده هایی که از اونها وجوب فهمیده میشه، اولینش خود امر است. اگه جایی شارع گفت امر ربی، کسی گفت یا گفت امر الله، این معلوم میشه این واجب. پس یک ماده امر، دو ماده فرزه. ما فرزه در مواردی در روایات در آیات داریم که آمده و به معنی وجود. لذا مثلا فرائض در اصطلاح فقهی یعنی واجبات، حمل بر مستحبات نمیشه. یکی دیگه از این ماده ها احب و الیه است. دقت کنیم، نمیخوایم بگیم احب و الیه همه جا معنی واجبان. ما فعلا چیزایی رو میاریم که ازش فعل جمله وجوب فهمیده میشه. میرسیم. بله، قبل از احب و الیه که میخوایم روایت رو بخونیم، یکی هم کتب الله یا کتب، مثلا آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص هم داریم، که صیام یا قصاص این یعنی واجب شد. یکی دیگه احبه است. روایت احبه رو ببینید، میفرماید ان عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی، حضرت عبدالعظیم، ان سهل بن سعد قال سمعت الرضا یقول الصوم للرؤیا. این بحث معروفی است که صوم للرؤیا، افطر للرؤیا. و لیس منا من صام قبل الرؤیا و افطر قبل الرؤیا. میگه قبلش بگیره، میگه حالا بعدن دیده میشه. حالا شاهدش اینجاست. قلت له یا ابن رسول الله فما ترافی صوم یوم شک، روزه روز شک رو چه کار کنیم؟ فقال حضرت، فرمود حضرت رضا، حدثنی ابی عن جدی عن آبائه قال قال امیر المؤمنین لأن اصوم یوما من شعبان احب الی من ان افطر یوما من شهر رمضان. روز آخر شعبون رو روزه بگیرم بیشتر برام خوبه تا روز اول رمضان رو نگرفته باشم. برخی از این استفاده وجوب کردن، نمیخوایم بگیم همه، برخی این واژه رو داله بر وجوب گرفتن، گفتن احب و الیه که امیر المومنین میفرماید یعنی واجب. ما الان اصلا بحث داریم، داریم میگیم چیزایی که در اصطلاحات آمده، یه استیاد داریم میکنیم، دونه دونه رو بخواییم وارد بشیم هر کدومش یه مارمزون میکشیم. بگیرن میگه یوم شک و دیگه یوم شک چه کنیم؟ میگه حضرت میگه ما میگم قسمت پایینش محل بحثه. میگم همین روایت مستند خیلی شده در فتوا به وجوب، ما الان شاهدمون اینه که خیلی از آقایون با همین روایت استناد کردن گفتن دلیل بر وجوبه. از کجا در آوردن؟ از احبو در آوردن. شاهد فقط همین، بیشتر از این نیست. ممکنه ما قبول نکنیم، خیلی از اینا ممکن نپذیریم. مثالی که میاریم، مورد بعدی که تعبیر ازش شده ینبغیه، این هر کدوم روایت زیادی داره، من یک دو تا شو بردم. عن الحسین ابن سعید، عن نظر ابن سوید، عن موسی ابن بک، عن زراره، عن ابی جعفر، عن نهو سئل عن رجل دخل وقت الصلاه و هو فی السفر. در رابطه با کسی از حضرت سوال شد که وقت صلات وارد شد و در نماز و در سفر بود. طرف مثلا داره فرض کنید از شیراز میاد، میرسه به اصفهان، اذان ظهر، نماز نمیخونه، میگه میرم قم میخونم، فاخر الصلاة حتی قدمه، میگه میرم قم میخونم دیگه، نماز رو عقب انداخت تا قدمه منزله، برسه منزلش. فهو یورید یسلیها اذا قدمه الی اهله، این اراده کرده بود این رو وقتی میره پیش خانوادش بخونه، تو راه بوده خسته بوده گفته میریم خونه حالا یه دقیقی دراز میشیم بعد نماز میکنم. فنسیه هی نقدمه، وقتی هی نقدمه الی اهله ان یسلیها، وقتی رسید نسیه ان یسلیها، فراموش کرد بخونه. پس آقا از شیراز را افتاد، رسید اصفهان، اذان صبح ظهر شد، الله اکبر رو گفتن، باید ما میستاد دو رکعتی میخون، نه خون گفت میریم وارکه خونم و چهار رکعتی بخونیم. رسید قوم یادش رن مشغله پیدا کرد، حتی ذهب وقتها، وقتش گذشت. خب حالا چه کنه؟ سوال اینه که دو رکعتی قضا کنه یا چهار رکعتی؟ خب اما حضرت میفهمن قال یسلی ها رکعتین صلات المسافر، حضرت میگه دو رکعتی بخونه، حد فتوای امام با فتوای علما مخالف. قال یسلی ها صلات المسافر، چرا؟ لأن الوقت دخل و هو مسافر، وقت وقتی بر این واجب شد مسافر بود. کان ینبغی ان یصلی عند ذلک، باید همون وقت میخوند. نگاه کنین این ینبغی اینجا استفاده وجوب ازش میشه، ولو اینکه ممکنه ما استفاده نکنیم، روایت رو قبول نکنیم، روایت رو در اداد روایت رو دیگه کنار بذاریم، اما حضرت داره چی میگه؟ میفرماید که باید همون وقت میخوند، باید یعنی واجب بود اون موقع بخوند. بله نه همین میگیم که دلالت نداره. نه حالا این میگه قبل وقت رسید، میگه رسید و نسیه، فراموش. خب تعبیر دیگه، جعله عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن بعض اصحابه عن سلیمان ابن جعفر الجعفری عن ابی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله ان الله تبارک و تعالی فرض الصلات خمسا، پنج تا نماز داریم دیگه، نمازا چیه؟ صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء. از اون ور و جعل للمیت من کل صلاتن تکبیره، در ازای هر نماز یه تکبیره در نماز میت. پس این که پنج تکبیر که البته اهل سنت چند تا میزنن؟ چهار تا. پنج تکبیر هر کدومش در ازای یک نماز یومیه. شاهد ما جعل است، جعل یعنی وجبه یه نماز رو، یه تکبیره در ازای یه نماز. چهار تا، البته ما پنج تا داریم، اهل سنت چهار تا دارن. نه تکبیر نماز میت، شما میگی الله اکبر اشهد و الله لا اله الا الله، بعدش میگی خب. سه اللهم ان هذا المسجد، بعدش هم یکی باید بگی دیگه، بعدش دوباره باید یه صلات بگی، یه تکبیر. نماز سنی ها میخونی شما؟ اصلا یکی از اختلافات اهل سنت و شیعه همینه، اونم تعبیری که حافظ رو خیلی ها میگن، سنیه میگه چهار تکبیر زدم، از یا میگن نه بوده پنج تکبیر زدم، اون خیلی فرق نمیکنه. در مورد حافظ که از عللی که میگن سنی بوده، میگن بعضی از نسخش داره چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، یعنی این چهار اشاره به فتوای اهل سنت. حالا بمانه چی؟ پنج. خب لازمه تعبیر بعدی روا ابو بصیر انه علیه السلام قال لیس علی صاحب سید تقصیر سلاست ایام، کسی که سید کرد تا سه روز نباید تقصیر کنه، از احرام نره بیرون. فا ازا جاوز از سلاسه لزمه، بعد از سه روز باید بره بیرون. خب اینم به معنای یکی از واژه های دیگه رعاست. بله دیگه، وجوب استفاده میشه دیگه، استیاد میشه استفاده. از اینا وجوب فهمیده میشه به اضافه ممکنه قرائت. چرا دیگه به اینجا الان به تنهایی فهمیده میشه؟ شما در کنار یه روایت دیگه اگر قرار بگی مقارزه این باشه شما میخواد جمع بکنید. پس اون وقت میگی فهمیده، به تنهایی اگه خودش بود و اگه خودش، ممکنه شما یه جایی از هیئت الان وجوب نفهمید، از ماده امرم نفهمید در جمع، اتفاقا وقتی میگنی خودش باشه و خودش وجبه. یکی دیگه هم وجبه است. خب رعا را هم عرض کرد. اما هیئت هایی که از اونها وجوب فهمیده میشه، اولیش خب مهمتر از همه صیغه امر که بحثشو کردیم و مفصل گفتیم، دومی جملات خبریه در مقام انشاء که بحث اصلیمونه که میخواییم از امرو واردش بشیم. یه مواردی هم داریم ترکیباتی است که از اونها وجود فهمیده میشه. یه تعبیر لاجناه علیه، این لاجناه علیه ممکنه ابتدا به ذهن نظر برسه که به معنای جوازه، اما در برخی از جاها اومده، محکم اومده، معنی وجوب هم هست. مثل این که فمن حج البیت و اعتمر فلا جناح علی، که چه کار کنه؟ که طواف کنه، بعد سعی کنه. خب سعی و طواف به جز واجبات حجه، پس فلا جناح تعبیر وجوب رو میرسونه. یکی از موارد دیگه علاست به شرطی که متعلقش نباشه. میدونید حروف جر یکی دارن یه متعلق دارن، یعنی شما میگید مثلا مرر تو بهی، بهی به چی به متعلق به چیه؟ به مرر تو. ذهب علی جدار، علل جدار متعلق به چیه؟ به ذهبه. یه سری جاها علا میاد برای یه چیزی وارد میشه، متعلقش ذکر نمیشه. اگر متعلقش ذکر نشد یدل بر وجود. ببینید میفرماید علی السبی اذا تلم السیام، ممکنه بگیم متعلق چی بوده؟ وجبه، یعنی وجبه علی السبی از سیام، ولی وجبه رو نگفته. همین که نمیگه خود علی السبی ظهور در وجود پیدا میکنه. علی السبی اذا تلم سیام، علی المرء اذا حازت سیام. علا اون پشتبندش بر ما مهم نیست، کیه؟ مکلفه. نه، اذا حاضر یعنی وقتی که بالغ شد، حیض معنی بلوغه، یعنی وقتی که شروع شد به حیض شدن. والا اون قبلی هم اذا تلم هم باید هم نمیفرمود. ان من تکلم فی صلاته ناسیان کبر تکبیرات، کسی که در نمازش حرف زد در حالی که فراموش میکرد حواسش نبود، تکبیره بگه. و من تکلم فی صلاته متعمدن، کسی که در نمازش عمدن حرف زد، فعلیه عادت الصلاه، این عادت واجبه. یعنی یجب الاعاده علیه، پس از ترکیباتی است که ازش وجوب فهمیده میشه. نمیگیم دوباره نگی آقا یه جا روایت پیدا کنم علیه بود و استحباب فهمیده شدن، اون در مقام جمعه خودش باشه و خودش یدل بر وجود، یا حداقل در برخی از جاها یدل و یظهر فی الوجود. ما فعلا فی الجمله داریم. مورد بعدی لابده، لا صلات الا به طهور، نماز نیست من یه وضو داشته باشی یا طهور داشته باشی. و یجزی که من الاستنجا ثلاثه و احجار، اگرم استنجا میکنید سه تا سنگ کافیه. بذالک جرت سنه من رسول الله، از زمان پیغمبر بوده. و اما البول فانه لابد من غسله، این لابد نیجه. تعبیر بعدی لا یجوز به علاوه حتاست، این ترکیبه ازش وجوب فهمیده میشه. ببینید محمد ابن یعقوب از محمد ابن یعیا مرفوعه داره از ابی عبدالله، فلذی یخذب رأسه بالحنا، کسی که سرش رو به حنا خضاب میکنه، ثم یبدو له فی الوضوء، سپس میخواد داره وضوء بگیره، خضاب حنا بسته، حالا میخواد وضوء بگیره چیکار کنه؟ حضرت میگن لا یجوز حتی یصیب بشرت رأسه بالماء، باید آب به پوست سر برسه. یعنی اینجوری نیست که کله رو بسته رو پلاستیک یا روی دستمال یا روی حنا مس کنه، نمیشه. خب تعبیر ما لا یجوز حتی یعنی چی؟ یعنی وجب اصابه ماء به بشره. از این لا یجوز حتی استفاده وجوب. بعدی لایسلح، لایسلح الا یا لایسلح حتی، ببینیم عبارتو. علی ابن جعفر در کتابش عن اخی علیه السلام از موسی ابن جعفر نقل میکنه، قال سألته عن المرأة، از یه زنی در رابطه با زنی پرسیدم، هل یسلح لها ان تمسح علی الخمار، آیا میتونه روی روسریش مس کنه؟ قال لا یسلح حتی تمسح علی رأسه، لا تسلح حتی، یعنی چی؟ یعنی یجب المسح علی رأسه.
اینا کجا لا جناحه
کجا؟ اینا اونم درش استفاده میشه، لا جناحه آیرم استظهار کردن. ناکنید دوباره برای بار دهم، این ما در مقام این بگیم آقایون از چه واژه های استظهار میکنن. بله نه لا یجوز الا، اگه لا یجوز بود بیشتر از این نمیدونم، میگه این جایز نیست، این جایز نیست، حرام در میاد. لا یجوز الا ازش وجوب در میاد. یعنی شما از همینجا
لا یجوز مسح و مثلا بر روسری ازش وجوب در میاد، یعنی بعد
نه این آخه این تیکه نه، تمس علی رأسها دنبالشه. اگه بود لا یجوز مسح علی روسری علی الخمار هیچی در نمیاد، میگفتیم مسح بر خمار حرام، بعد بر مس چجوریه باید عدله خود چه بگید. اینجا میگه درست نیست مگه مس بر رأس، پس معلوم میشه مس بر رأس واجب. روایت دیگه یونس ابن یعقوب سال ابا عبدالله، نه اصل وجوب در اصل وجوب مس ممکنه بگید مس بر پوست اینجا در میاد، اینکه باید آب به پوست برسه وجوب رسیدن آب به پوست. نه نه میخوام بگیم وجوب در میاد، تو من همینو میخوام بگی، میگیم شاهد اینه که وجوب در میاد. اصل اینکه نماز باید بخونی درسته، اصل اینکه وضو بگیری درسته، اصل اینکه مسح کنی درسته، مسح آب بر پوست این از این در میاد، وجوب رسیدن آب به پوست. نه فرق میاد این بینی و بین الله. الان شما برید به یکی بگید آقا یه کسی روی خمارش رو مس میکنه، میگه نه درست نیست، درست نیست مگه اینکه آب به پوست برسه، قطعا رسیدن وجوب رسیدن آب به پوست در میاد ازش. الان شما میگید آقا من رفتم خونه عباس آقا پولو انداختم تو صندوق پوست پستش، میگه نه 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 درست نیست، پول باید بدی دستش. این دو تا وجوبه، یک پولشو باید بهش بدی وجوب اصلی است، دو پول باید به کف دستش برسه مطلب دومی است. این دومی در میاد از این، میگم نه قبول نیست اونی که میندازی تو صندوق پست قبول نیست، پولو باید بدی دستش. در معلوم میشه که علاوه بر ادای دین رساندن پول به کف دست هم واجبه، لذا این ازش وجوب در میاد. ببین آقا ببین، به اسناد ان یونس انه او سأل ابا عبدالله عن الرجل یصلی فی ثوب واحد، یه مردی است در یه لباس نماز میخونه، یعنی شلوار داره فقط شلوار میپوشه نماز میخونه، بالا تنش لخت. میگه قال قلت فالمرأة، زن چی؟ زنم میتونه با یه تیکه لباس نماز بخونه؟ قال لا، نه. ولا یصلح للحرة اذا حازت الا الخمار الا ان لا تجده، اون الا ان لا تجده محل بحث ما نیست، اون ضرورته. میگه زن نماز که میخونه باید در خمار باشه، درست نیست برای حره اذا حازت، یعنی اگه بالغ شد، حره بالغه اگه نماز میخونه درست نیست مگه در خمار. معلوم میشه یجب علیه ال خمار فی الصلاه، وجوب خمار در صلات در میاد. یه تعبیر دیگه لا الاست، محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق به اسنادش از زراره از ابی جعفر امام باقر قال لا صلات یوم الفطر والعزها الا مع الامام، یوم فطر و عزها عید قربون و عید فطر نماز جز با امام نیست، لا الا یعنی یجب و مع الامام. البته وجوب شرطی ممکنه برسونه، نه اینکه اصلش رو واجب بکنه. میگه این نیست مگه با امام، یعنی اگه خواستی بخونی یجب فیه وجود امام، باید حتما به جماعت خونده بشه، امام در اینجا معنی جماعته، باید به جماعت خونده بشه. یه مواردی هم داریم ملازماته، وجوب از ملازمات فهمیده میشه. مثلا اگه جای شارع اجازه داد که شما برای یک کاری یکی از واجبات رو ترک کنید، ما میفهمیم اون کار واجبه. مثلا اگه بهت گفت آقا جهاد میری ابنه داره روزه نگیر، روزه رو بالکل ترک کن، نه اینکه حالا روزه رو مثلا بندازی به بعدن، نمیخواد نماز بخونی برو به جنگ، یا میدونی که یه نفری داره غرق میشه میگه بدو برو اونو نجات بده، اصلا نمیخواد نماز بخونی، جایی که خدا برای یک کاری اجازه داد واجبی از واجبات ترک بشه، این بل ملازمه معلوم میشه که اون کار واجبه.
کاری که ترکش دستور داده
نه، کار اولی. دوباره بگم معنا خیلی پیچیده نبود. اگر خدا به خاطر کار الف به شما اجازه داد واجب رو ترک کنید، معلوم میشه الف واجب. این یکی از موارد وجود، یکی از ملازماتی است که یمکن ان یستفاد من الوجود. یکی از ملازمات دیگه این که اگه شارع اجازه داد در فرض ضرورت فقط عملی رو ترک کنید، معلوم میشه اون کار واجبه. شما الان میای پیش یک کسی میگی آقا من برم جهاد، میگه بله، میگه اما من اخه نمیتونم، زندگیم از بین رفته، پام شکسته، دستم شکسته، کمرم شکسته. میگه یعنی واقعا مستری میگاره. میگه خب نرو. اگر اجازه ترک فقط در فرض ضرورت بود نه مطلق، این معلوم شد اون کار واجبه، ولی اگه واجب نبود باید مطلق اجازه میداد. این ملازمه عقلی. عذر به معنایی که بله، بس ما الان بحث عذر رو نداریم، ضرورت داریم، یعنی به گونه‌ای که به حد ضرورت رسیده باشه. بله، فرض اول ترک یه چیزی باعث وجوب کار دیگه میشه، فرض دوم ترک یه چیزی باعث وجوب خودش میشه. در فرض اول میگفتیم اگه الف رو گفت به خاطر الف نماز نخون، نماز رو که میدونم واجبه، میگم الف واجبه. در دومی میگه اگه مضطری الف رو ترک کن، معلوم میشه الف واجبه، پیرامون خود کار بحثه. مورد سوم، اگر جایی شارع گفت برای ترک عملی تقیه کن، راه تقیه رو یاد کن، معلوم میشه کار واجب بوده. چرا بیا تقیه رو مطرح کنه؟ اگر اصل کار واجب نبود نباید از رد میرفت رو تقیه، میگو خب انجام نده. مثلا طرف رفت موردی که بود نماز دست بسته بخونه دست باز، حضرت بهش گفتش که شما تقییتاً دست بسته بخون، این معلوم شد دست باز بودن واجبه، ولی نمیگفت تقییتاً این کارو بکن، میگو خب بخون. مثل اینکه شما الان بگی آقا من تو نمازم قول و الله و عهد بخونم یا سوره بقره، حضرت میگه هر کنی شما بخونی بخون. اما اگر جایی دستور به تقیه داده شد یا راه تقیه مطرح شد یا تعبیر تقیه به کار رفت، معلوم میشه اصل کار واجب بود. که ترکش رو، این تکر غلط ترکه، که ترکش رو با تقیه تجویز کرد. باز یه نکته رو بگم، اینا ممکنه برخی هم مواردش تو مثالهاش بتونیم شبه کنیم، ما به عنوان فعل جمله داریم بیان میکنیم، موضوعه هم هم درست کنیم استفاده هم. موضوعه هم ملازمات که موضوعه هم ندارن. مورد بعدی، اگه شارع جای حکم به اعاده کرد، معلوم میشه عمل واجب بود. شما میگی آقا من رفتم این پول رو دادم به عباس آقا، پول دادن به عباس آقا مستحب بوده، این آقا بلا بد کردی دادی دیگه، حالا دیگه واجب میبری دوباره بدی. اما اگه شما مدیون پول رو رفتی دادی به عباس آقا که بده به صاحب پول، عباس آقا خود رفت به کارش، شارع میگه باید اعاده کنی. این که میگه باید اعاده کنی، معلوم میشه اصل کار واجب، والا اعاده واجب نمیشه، نهایت اعاده مستحب میشه. مثل اینکه الان شما از مرجعت میپرسی آقا من میخوام نماز صبح هم رو اینگونه بخونم، امروز صبح اینجوری خوندم غلط بوده، میگه نه خیلی عاده کن یا قضا کن، به سال بعدیمون قضاست، قضا کن. این که میگه اعاده کن یا قضا کن، معلوم میشه اصل عمل چی بوده؟ واجب بوده، خراب به جا آوردی باید دوباره بیاری. اما اگه شما گفتی آقا ما رفتیم کربلا نماز زیارتمون رو اشتباه خوندیم، او بده میگه باید اعاده کنی، نهایتا میگه خب حالا اگه دوباره اعاده کنی خوبه، وجوب اعاده مطرح نمیشه، وجوب قضا مطرح نمیشه. پس فرض یکیش اعاده، یکی قضا. اگر در جای شارع در فرض سهو و نسیان گفت نمیخواد اعاده کنی، معلوم میشه کار واجب بوده. مثال بزنید، شما میایی به مرجعت میگی آقا من رفتم امروز صبح نماز صبح خوندم، تو نماز صبح یادم رفت قل هو الله بخونم، نسیان کردم. مرجعت میگه اگه نسیان کردی اب نداره، یعنی عدم الاعاده رو موکول به چی میکنه؟ به نسیان. این معلوم میشه اصلش واجبه، چون اگه اصلش واجب نبود مسئله موکول به نسیان نمیشد، میگه واسه نخوندی که نخوندی. مثل که بگه آقا بنده عمدن قنوت نخوندم، خب نخوندی نماز درست. تلخصا مما ذکرنا، این موارد رو فقط آوردیم، گفتم هم استفاده از کسی کردیم، استیاد کامل هم نیست. برید بگردید، قطعا ممکنه ده ها مورد دیگه هم پیدا بشه. بعضی از اینا ممکنه فعل جمله حتی تو شبهاتی باشه، بعضی قبول نکنیم قبول بکنیم. از کسایی که اگه خوبه بره کار بکنه بر خودشون تحقیق بکنه، مواردی است که به درد یه حتی پایان‌نامه ساعت دو هم ممکنه بخوره، اینه که یا ساعت سه، اینه که برن اون چیزایی که ازش حرمت فهمیده میشه هم در بیارن. اینو مواردی بود که ازش وجوب فهمیده میشد، ممکنه بریم بگردیم یه مواردی هم در فقه وجود داره که ازش حرمت فهمیده میشه، اونا رو هم در بیاریم. اینو آوردم فعل جمله اول بحثمون، خیلی هم میتونستم آره بحث داشتیم که بدونیم اصلا وجوب الزاما فقط از افعل فهمیده نمیشه، خیلی چیزا هست که ازش وجوب فهمیده میشه، از ملازمات وجوب فهمیده میشه، از ترکیبات وجوب فهمیده میشه، از افعال ممکنه وجوب فهمیده بشه، از حیات ممکنه وجوب فهمیده بشه. استیاد وجوب، استفاده وجوب الزاماً موکول به حضرت مستطاب افعل یا امره یا وجبه یا فرزه نیست. ما بحثمون امروز چیه؟ طبعاً لبرهوم آقای آخون ما پیرامونه جملات خبری بحث میکنیم. جملات خبری خیلی وقتا به کار میره و یدل بر وجوب. یک، آیا از سوال اولشه، آیا اساسا جملات خبری یدل بر وجوب املا؟ مثل چی؟ مثلا میره از امام سوال میکنه، میگه این 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 این، حضرت میگن یعید و یتوزع، نگفت اعید، نگفت توزع، چون خبری گفت اعاده میشود، وضو گرفته می شود. دو، اگر فهمیده میشه به چه دلالتی فهمیده میشه. سه، آیا وجوبی که مستفاده از جمله خبریه است از وجوبی که مستفاده از هیئت امر اشد و اقواس، از هر فعل وجودن یا اخف فعل وجود؟ محل بحث‌های مختلفه و باید بحث رو از مجاری مختلف بحث کرد فردا انشاءالله.